فرمودند که ادراک عقلی ما عبارت است از مشاهده موجود مستقل عقلی به نام رب النوع. بعد از اینکه ما با موجود طبیعی و مادی یک شی تماس برقرار میکنیم و اون موجود رو احساس میکنیم و بعد تخیل، نفسمون در صورتی که قدرت تعقل پیدا کرده باشه آمادگی پیدا میکنه که با رب النوع اون موجود تماس بگیره و او رو مشاهده کنه. و چون مشاهده از دوره، اون رب النوع رو کلی به نظر میاره و قابل صدق بر کثیری. در واقع صورتی رو که صورت عقلی غیر مستقل باشه واجد نمیشه، بلکه همون صورت عقلی مستقل رو که یک موجود خارجی است میبینه. بعد ازش البته میتونه مفهوم بگیره، همونطور که در هر دیدنی این کار انجام میشه. این مطالب توضیح داده شد. به اینجا رسیدیم که چگونه ممکن است که ما از تماس با این موجودات مادی آمادگی مشاهده اون موجود عقلی رو پیدا کنیم، و همچنین چگونه اون موجود عقلی بعد از مشاهده قابل صدق بر این موجودات مادی میشه، در حالی که اون یک موجوده و این یک موجوده. صورت عقلی که مشاء میگفتن قبل از ایشون، حکمای قبل از ایشون میگفتن، خب صورت عقلی بود که متخذ بود از این موجود مادی یا برگزان این موجود مادی افاضه شده بود. خب تطبیقش برای این موجود مادی ایرادی نداشت، چون از همین گرفته شده بود یا لااقل به برگزان این افاضه شده بود. اما دو موجود مستقل، یک موجود مادی و یک موجود مجرد عقلی، این دوتا چگونه قابل صدق بر همه؟ موجودها از هم جدا هستند، امکان صدق یکی بر دیگری نیست. چگونه شما اونی رو که به عنوان موجود عقلی مشاهده می کنید او رو بر این موجودات مادی تطبیق می کنید؟ ایشون جواب میده که بین اون موجود عقلی و این موجود مثالی ارتباط علی و معلول و این موجود مادی ارتباط علی و معلولی برقراره، و همین ارتباط به ما اجازه میده که ما اون سلام علیکم موجود عقلی رو بر این موجود مادی حمل کنیم. برای اینکه قرابت مسئله شکسته بشه و ما تعجبی نکنیم، مثال میزنم و بعد این مثال رو بر ممثل پیاده میکنم. مثال عبارت از اینه که ما از معنای یک مشتقی اخذ میکنیم، مثلا از انسانیت که یک نوع معناست، مشتقی رو که انسانون اخذ میکنیم. مشتق در اینجا به معنای اصطلاحی نیست، یعنی مشتق نحوی باشه، مشتق یعنی اون چه که از این مفهوم به دست بیاد ولی خودش هم جامد باشه. مثلا انسان مشتق نیست، انسان جامده ولی گرفته میشه از صورت انسانیه، مفهومیست گرفته شده از صورت انسانیه. پس ما یه مفهومی رو مشتق میکنیم از یک معنایی و بعد میبینیم که این معنا ارتباطی به شیئی داشته یا ارتباطی به اشیایی داشته. ما این مشتق را هم که از اون معنا گرفتیم بر اون شی یا بر اون اشیا هم میکنیم. مثلا میبینیم که انسان از صورت انسانیه گرفته میشه یا حیوان از انواع مختلف گرفته میشه. حیوان قابل حمل میشه بر این اشیاء مختلف، انسانی که از اون صورت انسانیه گرفته شده حمل میشه بر این شی که عبارت از همین موجوده، در حالی که میبینیم دله حمل میکنیم این انسان رو یا بر مجموعه نفس و بدن یا بر بدن تنها یا بر نفس انسانیه. اگر حملش کنیم بر نفس انسانی مشکلی نداره، اون اصلا بحث نمیشه، مطرح هم نیست. حملش بر صورت انسانیه که همون نفسه هیچ مانعی نداره و مورد بحث ما هم نیست. اما ما گاهی حملش میکنیم بر مجموع، یعنی بر بدن و نفس. گاهی هم حملش میکنیم بر نفس تنها، بر بدن تنها، در حالی که این صورت رو ما از بدن نگرفتیم، این مشتق رو ما از بدن نگرفتیم، همچنین از مجموع نگرفتیم، با وجود این اجازه داریم که بر بدن یا بر مجموع هم کنیم. این نفس با بدن مغایرت داره، مغایرت تام، یعنی هیچ ارتباطی نداره. بله نفس خارجی ارتباط داره، ولی اونی که ما از نفس خارجی گرفتیم به نام انسان با بدن ارتباطی نداره، مغایره با بدنه. همچنین این انسانی که ما از اون صورت انسانی گرفتیم با مجموع مغایرت داره، مغایرت الجزء للکل، چون ما این را از جز گرفتیم، الان داریم بر کل حمل میکنیم، موضوع با محمول مغایره. سلام در صورتی که ما هم کنیم این انسان رو بر بدن، مغایرت کامل بینشونه. در صورتی که هم کنیم بر مجموع بدن و نفس، مغایرت جزء و کل بینشونه. بالاخره مغایرت دارن، حالا یا مغایرت تام یا مغایرت جزء و کل. با وجود این اجازه داده میشه، با وجود این مغایرت اجازه داده میشه به ما که این انسان رو هم بر بدن هم کنیم بالمجاز، هم بر مجموع هم کنیم بالحقیقه. این اجازه به خاطر وجود اتحاده، به خاطر اینه که بین این بدن و انسان یا بین مجموع و انسان اگرچه مغایرت هست به نحوی که هست شد، اما اتحاد هم هست. اتحاد از اینجا آمده که نفس علت فاعلیست برای بدن، اونم نه علت فاعل کامل، علت فاعلیست یعنی حفظ این بدن، حفظ مزاج این بدن به نفس واگذار شده که تا نفس این بدن رو تدبیر میکنه مزاج بدن به حالت اصلی باقیه. وقتی تدبیر رها شد این مزاج از بین میره و بدن متلاشی میشه. پس حفظ بدن به نفس واگذار شده و نفس که انهو علت فاعلیست برای بدن، و این علت بودن نفس و معلول بودن بدن رابطه بین انسان و بدن درست میکنه که ما میتونیم انسان رو بر بدن هم کنیم. یا در وقتی که ما انسان رو بر مجموع هم میکنیم، انسان میشه علت سوری برای این مجموع، علت قوام، علت داخلی برای مجموع، و این علت باز با معلول ارتباط پیدا میکنه و همین ارتباط به ما اجازه میده که ما اونی رو که حاکی از علت یعنی انسان بر این معلول که مجموع انسان و حیوان، انسان و نفس، بدن و نفسه هم کنیم. بنابراین با وجود مغایرت بین انسان و بدن، انسان و مجموعه بدن و نفس، با وجود مغایرت حمل جایزه، فقط به خاطر اتحاد علی و معلولی که یا نفس علت فاعلیست برای بدن یا نفس علت سوریست برای مجموع. این رابطه علی و معلولی به ما اجازه حمل میده با وجود تغایر کامل تقریبا. هرچی حمل بالاخره جایزه، ولی حمل شایه، ما میخوام حمل را اجازه بدیم، کار به نحوه حمل نداره. حمل مصداق مجموع همون چرا یکیه، چرا یکیه، البابه علیت و معلولیت دیگه، الا یکی بودنش باز جهت پیدا نمی کنه. خب این مثال بود، اما در ممثل اگر وضع در اون جایی که مغایرت هست این چنینه که به خاطر اتحاد علی و معلولی به ما اجازه هم داده میشه، در جایی که مغایرت ضعیفتر باشه و اتحاد قویتر باشه، به طریق اولا این اجازه هم به ما داده میشه. و ممثل از همین قبیله که تغایر بین اون محمول و موضوع کمتره و اتحاد بیشتره، از اجازه هم به طریق اولا صادر میشه. موضوع در این مواردی که موردی که ما داریم بحث میکنیم، اصنام اون رب النوعه، اصنام یعنی موجودات مادی، محمول خود اون حقیقت رب النوعه، اون حقیقت با این اصنام رابطه علی و معلولی داره، رابطه علی و معلولیش هم علت فاعلی و معلوله، علت فاعلی حقیقی نه علت فاعلی که نفس نسبت به بدن داره. بدن اگر علت نفس اگر علت بدنه، باز خودش تنها کاری نیست. اگرم میگیم علت، به خاطر اینکه یه نوع حفظی یا در پیدایش بدن یه دخالت مختصری داشته، به این مناسبت میگیم فاعل. و اما اون رب النوع نسبت به این موجود مثال، به این موجود مادی، واقعا علته بإذن الله. یعنی علت فاعلی واقعا علت تسامحی دیگر در کار نیست. پس رابطه علی و معلولی در اینجا رابطه شدیدیه. خب این رابطه شدید و نداشتن تغایر و اون صورتی که قبلا گفتیم، به طریق اولا به ما اجازه میده که اون چرا که مربوط به اون موجود عقلیست بر این اسنام هم کنیم، بگیم این زید انسانه، یعنی همون انسانی که ما در اثر مشاهده اون موجود عقلی به دست آوردیم، که هم اون موجود عقلی میتونه حمل بشه برای این، بر این مثال ها، بر این سنم ها، همین سنم ها میتونن موضوع قرار بگیرن. علت این ارتباط هم، ارتباط حمل و محمول، ارتباط موضوع و محمول، اینه که بینشون اتحاد رقیقت و حقیقت برقراره. اگر ما در مثالی که عرض کردیم به خاطر وجود یک اتحادی که خیلی هم تام نیست اجازه هم پیدا کردیم، در مال هنفی که در ممثله به خاطر وجود ارتباط کاملتر اجازه هم رو به طریق اولا پیدا خواهیم کرد. نه یعنی اگه اون باشه که هم باطله، اگر موضوع محمول یکی باشن که هم باطله، موضوع معمولا متحد باشد. متحد بودن غیر از وحدته. شما ظاهرا در نظرتون، شما در نظرتون ظاهرا اینه که باید موضوع معمول یکی باشن، اگر اختلاف داشته باشن هم جایز نیست، در حالی که در هم باید اختلاف باشه. بله، اتحاد هست دیگه، اتحاد در حقیقت و رقیقت. شما فقط اتحادایی رو که مشا گفتن نگید، ما اتحادای دیگه هم داریم، اتحاد منحصر به اونا نیستش که، اتحاد حقیقت و رقیقت داریم که خیلی هم قویه. شما دنبال اتحادی میگردی، اتحاد مفهومی پیداش نمی کنید، یا اتحاد مصداقی، اینم پیدا نمی کنید. اولی اتحاد حقیقت و رقیقت که هست کافیه. ایشون میگه از اون حملهای دیگه حقیقی تره. مماشاتن با شما قبل از اینکه اشکال کنید یه خورده کوتاه آمدم قبل از اشکال. اما در واقع حمل انسان بر بدن و حمل انسان بر مجموع بدن و نفس حمل حقیقیه، اصلا ایشونش مجاز نیست. هر دو حمل حقیقی، عرفن که حقیقیه، حرفی توش نیست، عقلن هم حقیقیه. بعد از تحلیل شما، بعد از تحلیل شما این محمود رو به اون موضوع اصلی مرتبط میکنید، و الا لولا تحلیل بدن رو میشه گفت انسان. باقت نظر عرف عرض نمی کنم، عقلی رو عرض می کنم. من بالاتر از اون شده رو ادعا می کنم، اندل عقلش هم میگم حاضر بدن انسان هم. وقت تحلیل نکرده ها، بعد از اینکه تحلیل کنی خب آزار روشن میشه. تحلیل نکرده شما بر این بدن انسان حمل می کنید. الان شما به که در مورد عرف صحبت کردیم، به افراد عادی عرف مراجعه کنید، بگید انسان کیه، میگه همین، یعنی بدن رو انسان میبینه. علل خصوص خیلی از بعضی از فلاسفه هم که بدن رو انسان میبینن، مزاج رو نفس میبینن، یعنی غیر از بدن چیز غایر نیستن. اونا بچی هم میکنن انسان رو، حتی اونا طرفدار عقل هم دیگه. و حرف که نیست
اونا از اول از انسان رو مفهوم بلد اراده میکنن، یعنی اون فرد عرفی که میاد انسان رو بدی بدن هم میکنه ببین حقیقت اول اصلا مفهوم انسان رو بدن میفهمه. ولی اگر ما مفهوم انسان رو حیوان ناطق گرفتیم و در اون جا خواهد شدیم که از دو قسمت جنس و بدن تشکیل شده هرگز این کار میکنه، اگر از عرف هم بشین کار نخواهد.
با وجود اینکه بدن با نفس فرق داره به تحلیل، با وجود این هم میکنن یا نمیکنن؟ حالا برمشون چرا هم میکنن؟ به خاطر اتحاد، به خاطر اتحاد. اگر اونجا این اتحاد ضعیف اجازه هم میده در مانانفی اتحاد قوی به طریق اون اجازه هم، ما بیشتر از این هم نمیخواییم، بقیه شو کار نداریم.
اینطوری در مانند که
حمل
حقیقیه،
بله.
حمل
بالمجاز
نیست.
بله.
اگر در
مانند که
حمل بالمجاز
تو میگفت نور بداره تار کن. البته هر جا اتحاد باشه حمل حقیقی، حمل مجازی نیست.
حمل نوعی از اتحاد
باشه. بله اتحاد باشه حمل حقیقی دیگه. اتحاد اتشد یه تغایر من جهت و اتحاد من جهت آخر باشه قابل حمل است. بله؟ اتحاد حقیقت و حقیقت یعنی اتحاد علت و معلول. علت آنچه که داره به معلول، علت از خودش کمالی رو به معلول داده، نه همه کمالاتش رو بلکه کمالی رو به معلول داده. پس این کمال معلول در علت هم هست، ما اضافته اون چه که در علت، مقداری از اون چه که در مقدار گفتن درست نیست، مقداری از اون چه که در علت در معلول هست. پس این معلول حدی از علت رو نشون میده، یعنی واقعا حدی از علت هست، حدی از علت هست. شما میتونید اون چرا که علت داره بر خود علت هم کنید، اون چرا که علت داره میتونید بر خود علت هم کنید. اون چرا هم که علت به معلول داده که همون دارایی خودشه، نه دارایی که از خودش کم بشه. اون چرا هم که به معلول داده که دارایی خودشه، اون رو میتونید هم کنید. علت رو میتونید برای اون چه که داره هم کنید، بله. علت رو میتونید برای این معلول هم هم کنید. این اتحاد حقیقت و حقیقت که چون معلول همونی رو داره که علت داره، علت هم همونی رو داره که معلول داره، ما اضافته. شما همش دارید بحث مشایی میکنید. از چی ازم بحث اتحاد حقیقت و حقیقت کار به مصداق دیگه نداره. ایشون اصلا بحث رو برده رو یه جا دیگه. خب مشایی حرفاتون قبول نمی کنه. به مشا میگه علت رو بر معلول نمیشه هم کرد، بینشون تبایره. ایشون میگه نمیشه هم کرد، اتحاد حقیقت و حقیقت داره، یه چیز جدیدی داره میگه، نباید ما تو اون بحثا بریم. ایشون اون حرف قبول نداره، حرف قبول داره، توسعه میده، میگه علاوه بر اون، علاوه بر اون اتحاد حقیقت و حقیقت هم هست. خب اتحاد بله؟ وحدت آمده بله؟
اینجا آمدیم حل نشده، پس ما از بدایه بیرکان داشتیم تا نهایت ها هست بار تا اینجا حل نشده. یه کسی این وقت دقیقت حقیقتی که شون میکنه به این نوع اتحادی که داری شما در هم لحظه درست کنه برای ما درکت باشه.
الان روشن نشد هنوزم؟
نه هنوزم.
یعنی تصدیقا قبول ندارید یه حرف دیگه است، تصورم برای ما کافیه. شما تصور کنید مطلب رو قبولم نشدید، نشدید. بله الان روشن شده که علت و معلول اتحاد داره، چون معلول همونی رو داره که علت داره، علت هم همونی رو داره که معلول داره، من اضافته. این کافیه دیگه، این اتحاد نیست. وجود رفتی که از این بالاتر، یعنی هر دوش میشن یکی، میشن یکی. یعنی همون که دارم عرض میکنم تفصیلش همینه که علت اون چرا که معلول داره، ما اضافته داره، معلول هم همه اون چرا
که داره. معلول علت واحد را خاطرش میزن هم میگنم معلول علت واحد، هر که علت داره که معلول علتی داره، معلول بهش هم داره.
میتونی اگر تونستید از طریق معلول به علت، از معلول به این، از علت به این معلول دیگه بیایید، اینجوری هم کنید، میتونید. ولی خود دو تا معلولا نمیتونید.
البته تا داور معلول در نهایت تمام هر بحثی که به علت دو معلول
بله. خب حالا بگیدم ظاهرا مطلب روشنه، حالا تصدیق نمی فرمایید اون دیگه عیبی نداره، اختیارش با شما. بله اون اختیارش با شما. این بحثا خونده میشه فقط برای تصور کردن. تصدیقش دیگه بعد از اینکه مجتهد شدید یا رد کنید یا تصدیق کنید. البته وقتی موت فرا برسه همه چی روشن میشه، حتی یتی یا کل یقین. اون وقتی که یقین میاد همه چی روشن میشه. وقتی دیدن همه این رفت، همه آنچه که بافته بودیم همه باطل شد و ظاهران همین طرف خواهد شد. یعنی ما بی خودی خودمون مطل میکنیم داریم میخونیم. اینا یه مقدار شوخیه ها، یه وقتی فکر نکنید دل زده نشید از خوندن این حرف ها. بالاخره هرچی هم قوت فکر باشه تو اینجا ها به کار آمده، اما 100% مطمئن نیست، شاید یه وقتی هم درش خلالی باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ولا عجب فی ان یکون المفهوم المشتق، الف لام میخواد، ولا عجب فی ان یکون المفهوم المشتق ان معنا له ارتباط تام بشه او اشیا محمولا علیه. محمولا خبر یکون است. تعجبی نیست در این که مفهومی که مشتق شده از معنایی، مفهومی که مشتق شده مثل انسان، مشتق شده از معنایی مثل صورت انسانیه، مثل نفس انسانی یا مثل نفس حیوان، مثل حیوان مثلا فرق نمی کنه، که لهوی که این معنا ارتباط تام میست به شیئی، ارتباط تام داره به همین موجود خارجی که اسمش انسانه، یا ارتباط تام داره به اشیایی، به این موجودات خارجی که اسمشون حیوانه. دو مثال میزنه ایشونه که به انسان یکی به حیوان. انسان رو از شیئی میگیریم، حیوان رو از اشیا میگیریم، چون حیوان جنسه از اشیا گرفته میشه، یعنی از انواع مختلف حیوانی. تعجبی نداره که این مفهوم مشتق محمول باشد علیه بر اون شیئی که اون معنای مشتق منه با او ارتباط داشت، یا علیها یعنی بر اون اشیا حمل بشه، حملش هم هوهو باشه، یعنی حمل بدون احتیاج به اشتقاق که علامت اتحاده، اتحاد موضوع محمول. این یک قاعده کلی بود. حالا همین قاعده کلی رو در مثالشون پیاده میکنم. اولا ترا ان الناطق والحساس یهملان علی افراد الانسان و افراد الحیوان. ناطق و حساس که دو مفهومند. ناطق مشتق شده از معنایی که نفس انسانی است، حساس مشتق شده از معنایی که نفس حیوانی است. اینا حمل میشن، اولی حمل میشه بر افراد انسان، یعنی بر شیء حمل میشه که فرد انسانه، دومی حمل میشه بر افراد حیوان، یعنی بر اشیا که افراد حیوانه. در حالی که ولیس ملاک الاتحاد والحمل فی مفهومیهما الا کونهما ماخوذین، الا کونهما ماخوذین من صورت الانسانیه و الحیوانیه. ملاک اتحاد و هم در مفهوم این ناطق و حساس این نیست جز این که این دوتا گرفته شدن از صورت انسانیه اولی و گرفته شده از صورت حیوانیه دومی. انسان رو، ناطق رو از صورت انسانیه گرفتیم، حساس رو از صورت حیوانیه گرفتیم، پس بر افراد انسان ناطق رو و بر افراد حیوان حساس رو میتونیم هم کنیم. علت هم کردن همین اتحاده، همین اتحادی که الان بیان کردیم. بعد ایشون به صورت جمله معترضه یک جمله میاره که این ارتباطی به بحث ما نداره و منم از خارج عمدن نگفتمش. میفرما تحقیق این نیستش که ما ناطق رو از صورت انسانیه گرفتیم و حساس رو از صورت حیوانیه گرفتیم. این گرفتن خودش دلیل بر تغایره. ما نگرفتیم این دو فصل که ناطق و اینها هستن این صورت انسانی است، اون حساس این صورت حیوانی است، نگرفته شده باشه از صورت حیوانی و انسانیه. این یک جمله معترض است که تاکید میکنه که ما این فصول رو از این جواهر اخذ نمی کنیم، بلکه فصل این جوهره، چون حقیقت هر شی به صورتشه، از این جوهر خارجی این فصلشه، صورت این فصل این فصلشه، نه فصلو از این گرفته باشیم، فصل خود اینه. این مطلب از اون کنم معترضات رفتی به بحث ما نداره، اینم نمیگفت بحث تمام بود. بل هازان الفصلان یعنی ناطق و حساس، هما این ذات الجوهر ناطق، که همون ذات جوهر ناطق و ذات جوهر حساس، یعنی همین موجود خارجی است، که هر فصلی این اون ذوالفصله، چون شی جنسش تقریبا مهم نیست، مهم اون فصلشه، حقیقت شی به صورتشه، یعنی به اون فصلشه. تموم شد. این همین تیکه جمله معترضه بود، بل هازان الفصلان تا بل جوهر الحساس جمله معترضه است. دوباره برمیگردیم به مطلب قبلی، چنده اون گفته نشده، ولیس ملاک الاتحاد و همچنین مفهومه ما الا کله ما مأخوذه این من از صورت الانسانیه و الحیوانیه. حالا به حقیقت حاضر این جوهره که من عرض می شدم. انسان منظور همون صورت انسانیه بود، منظور ناطق بود، یعنی هی می گفتم صورت انسانیه، ولی خب لفظ انسان به کار می بردم به جای ناطق، ایبی نداره. اون که می
شدم مفهوم انسان رو استفاده بکنیم، مفهوم انسان بکنیم که هم بدن هم نفس دو جزی از مفهوم انسان
تشکیم. بله بله، ناطق مورد مثال بود که من عرض می شدم انسان یعنی انسانی که از صورت انسانیه گرفته شده، اونی که از صورت انسانی گرفته شده ناطقه، یا انسان به بعد ناطقه، فرق نمی کنه. اگه ناطق به مثال بدونیم چون چه خودشون گفتن روشن تره. حالا جای انسان هایی که عرض کردم ناطق عوض کنید. و حقیقت حاضرین الجوهرین یعنی ناطق و حساس، هم مقایرتون لجوهر البدن، هم کذا مغایرتون للمرکب من النفس و البدن، با دو چیز مغایره. این ناطق و حساس هم مغایرن با جوهر بدن، ناطق مغایر است با بدن انسان، یا حساس مغایر با بدن حیوانات، همچنین این ناطق و حساس هر یک مغایرن با مرکب من النفس و البدن، یعنی مجموع. ناطق مغایر است با بدن، ناطق مغایر است با مجموع بدن و نفس. مغایرت اولی روشنه که ناطق با بدن مغایره، دیگه توضیح نمیدن. ولی مغایرت دوم رو با یک مفعول مطلق نوعی بیان میکنن، مغایرت الجزء للکل. مغایرت نفس با مرکب به نحو مغایرت جزء با کله، که هر جزئی با کلش مغایرت داره. اینجا هم ناطق با مجموع بدن و صورت انسانی مغایرت داره. خب تا اینجا مغایرت رو درست کردن، حالا میگن با وجود مغایرت اجازه حمل داریم به خاطر اتحاد مختصری که بینشونه. و مع مغایرت حال الاشخاص به بچین، یا مغایرت هما، اینجا مغایرت ها داریم، یعنی هر یک از این دو حقیقت، با وجود این که هر یک از این دو حقیقت با اشخاص به بچی مغایرند، یعنی هر یک با جوهر بدن مغایرت دارن، مغایرت دو شیء جدا از هم، این به بچه، هر یک با مرکب مغایرت دارن به بچه دیگری، یعنی به بچه مغایرت جز با کل، پس هر کدوم به بچه مغایرن، یعنی مغایرت ها فرق میکنه. و مع مغایرت حال الاشخاص به بچه، با وجود اینکه این حقیقت حاضرین الجوهرین با اشخاص به یه صورتی مغایرت دارن، در این حال فهیه محمولتون علی الاشخاص متحدتون به الاشخاص، با وجود مغایرت متحدن، با وجود مغایرت محمولن.
مغایرت از جزء الکل، یعنی
این مفهوم ناطق مقام بگیم که جزء بدن یا نفس خارجیه که جزء کل
در وقتی میخوام این ناطق میگه بله وقتی بله داختی داریم هم میکنیم مفهوم منظورمونه
آقا بعد ما خود این آقایو میگه که درسته که ما به اجزای ماهیت جزء اطلاق میکنیم اما در حقیقت اینا جزء نیستن ما از باب مباشر داریم جزء اطلاق میکنیم در مفهوم بله شما کلی هستن کلی مفهوم هستن اینا هیچ وقت جزء نمیتونم باشن
بله
اینا معنی داریم که مقایر داریم
نه مغایرت الجزء للکل نه که واقعا جزء هن. همون مغایرتی که جزء با کل داره اینجا هم با اون نگفتیم اینا جزء و کلن گفتیم مغایرت جزء و کل البته شاید شما به تحقیق مرحوم علامه اشاره میکنید که اون تحقیق در این زمان ها نبوده
نه در منطقه اشاره هم در حاجم تصدیب
کنید
که ما اگر از این بین عیزه همونه در هم بحثی است بله اگر به عیزه موقعیت ما جزء اصلاح میکنید اینا بودی تعمیل دیگری اگر جزء بودن نمیتونستن بعد انسان هم بشن ولی ما حیوان رو بعد انسان هم میکنیم ناطق رو هم بعد انسان هم میکنیم
بله
جزء بعد
ما هم در اینجا نمیگیم که یکی جزء یکی کله میگیم مغایرت جزء و کل یعنی نحوه مغایرت اونجور مغایرته نه اینکه واقعا جزء و کلی در کار باشه ایشون نگفته جزء و کل میگه شما دو تا کلی دارید یک کلی دارید که از دو تا کلی درست شده یک کلی دارید که خودش تکه درسته اینطوری دیگه اون وقت این کلی تک رو با این کلی مجموع که حساب کنید مغایراتشون مغایرات جزء کله نه که این یکی جزء اون یکی کله نه به نحو مغایرات جزء کله نه که واقعا جزء کل باشن بله اگه واقعا جزء کل بودن قابل هم نبود ولی اگر مغایرات این چنین بود عیبی نداشت خب دو تا کلی کنار هم گذاشتید من فرض کنیم به هم زمینش کردید حالا البته زمینه که نیست به هم زمینه کردید یکی دیگه هم دارید جدا خب اینو با اون منظم حساب کنیم ببینید تغایر جزء کل دارن تغایر جزء کل دارن نه اینکه جزء باشن ایشون نمیگه جزء اند کل بله فرق بین جزء و جزئی هم در شفا به حدود 11 فرقه ظاهرا اینجوری که من یادمه فهی محمولتن علیها متحدتن بها با وجود تغایر هم جایزه و اتحاد هم است و لیس منشأ الحمله و مصحح الاتحاد جز این که نفس مقوم است للبدن به حسب وجود خارجی پس میتونیم مشتق از نفس رو که ناطقه بر بدن حمل کنیم زیرا که ناطق از چیزی مشتق شده که مقوم بدنه و بین اون مقوم و بدن رابطه مقوم و متقوم برقراره و این رابطه اجازه میده که ما مشتق من نفس رو بر بدن هم کنیم یعنی مشتق من المقوم رو بر متقوم هم کنیم مقوم است للبدن به حسب وجود خارجی و مقوم است للمجموع من البدن و نفس به حسب معنا و قوام یعنی تقویم تقویم داخلی است نه تقویم خارجی میدونید که دو تا از علت ها مقوم خارجی هن یعنی علت فاعلی و علت قائم مقوم خارجی هن دو تا از علت ها مقوم داخلی هن یعنی علت مادی و علت سوری مقوم داخلی هن علت داخلی هن ایشون میگه که نفس که مقوم بدن است مقوم خارجی است برای بدن همین نفس برای مجموعه بدن و نفس مقوم داخلی است چون جزئی از این مجموعه است ولی المجموع به حسب المعنا و القوام ولی المجموع مقوم مجموع است به حسب معنا و قوام یعنی به حسب ماهیت این مثال بود تموم شد آنچه که در مثال میخواستیم بگیم بیان شد حالا میخوام وارد ممثل بشیم یعنی در مثل مثالی که گفتیم با وجود تغایر به خاطر اتحاد مختصری که هست حمل جایزه پس در ممثل که مورد بحث ماست چه تغایر حقیقت و رقیقت هست باز به خاطر وجود اتحاد حقیقت و حقیقت هم جایزه. و اذا کان کذالک، اگر وضع چنین است، فلا شک ان ارتباط کل واحد من المسل العقلیه و ذوات نوریت الادراکیه الى اسنامها، الى اسنامها متعلق به ارتباط، ارتباط هر یک از مسل عقلیه و ذوات نوریه ادراکیه، اینا همونطور که دیروز عرض کردم تعبیرهای مختلف از یک شیه، اشاره به دو نوع موجود نداره. مسل عقلیه یعنی همون ذوات نوریه ادراکیهی که ارباب اسنام جسمانیه هستن. اسنام تعبیری است که شیخ اشراق میکنه، موجودات مادی رو سنم میگه. حالا ایشون هم اختلاصا از همون کلام ایشون اسنام فرموده. اسنام جسمانی یعنی موجودات مادیه که سنم او هستن، که انه او رب اینا بتن. ارتباط هر یک از اون مسل الى اسنامها، به این موجودات مادی که ازش صادر شدن، اوکد است از ارتباط نفوس الى الابدان و الاشخاص که در مثال بود. ارتباطی که در این ممثله اوکد از ارتباطی است که در مثال بود. فیکون حمل المعنى المشتق المأخوذ من كل واحد منها على اشخاص سنمهی و صدقه علیها اولا. پس حمل معنایی که مشتق است و گرفته شده من کل واحد من المسل العقلیه، حمل این معنای گرفته شده از مسل عقلیه که مثلا انسانون باشه، بر اشخاص سنمش که همین موجودات مادی باشن، و صدق اون معنا بر این اشخاص اولا از حمل اونیست که مشتق باشد من النفس که ناطق و حساس، حملش علی الاشخاص المندرجه تحت هما. یعنی اگر حمله این مشتق من النفس کلناطق و الحساس علال اشخاص المندرجه تحت هما جایز باشه، حمل مشتق مأخوذ من الذوات العقلیه بر اشخاص سنمشون به طریق اولا جایزه علی ما هو المشهور و علیه الجمهور. ولی یکون هازا اندکه شاهدن علی وجود المثل نوریت الافلاطونیه. ایشون میگه این بیانی که ما کردیم دلیل باشه بر این که ما مثال افلاطونی داریم، البته شاهد باشه نه دلیل. این دلیل نیست، این تازه استفاده کردن از مثال افلاطونی است. ایشون مثال افلاطونیه رو به عنوان یک فرض مسلم فرض کرد، بعد اون وقت مبنای خودش رو که تعقل عبارت از مشاهده اون مثال مطرح کرد، نه اینکه اثبات کنه. بنابراین اینجا دلیل بر اثبات مثال نوریه نیامده، چون یک بحثی از مثال نوریه شده، ایشون میگه اینو شاهد بگی، یعنی ذهنت آماده کن برای اینکه بعدا اگه بحث کردیم زود قبول کنی. این منظوره، والا منظوری نیست که ما استدلالی کردیم. بله ارباب کشفون و اینارتون اگه بخوام وارد بحث بشم میترسم نتونم کشف و ادراک رو بخونم. ابن ندارم توضیحش میدم. نفس رو میفهمن چگونه مقدم بدنه، با اینکه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاه. بنابر مبنای فلاسفه مشا، بدن حاصل میشه و نفس حدود 4 ماهگی افاضه میشه. بعد از اینکه بدن نصابش تمام شد، یعنی بدن آماده شد، نفس افاضه میشه. پس نفس قبل از تکون بدن اصلا نیست تا بخواد بدن رو تقویم کنه. بعد از تکون بدن که بدن آماده پذیرش شد، نفس افاضه میشه و از این به بعد تدبیر میکنه. بهمنیار از ابن سینا میپرسه، نامه می‌نویسه برای استادش، میگه که برای من برهان بیار که نفس کودک چگونه بدن خودش رو تقویم میکنه و تدبیر میکنه در حالی که هنوز وجود نگرفته. بعد ابن سینا در جواب فقط همین کلمه رو می‌نویسه، کیفه اوبرهنو علام آلیس، کیفه اوبرهنو علام آلیس، برانچه که نیست من چگونه برهان بیارم. این که اصلا اتفاق نمیفته که نفس کودک بدنش رو مقوم باشه. اصلا نیست که من برهان نشگرم. پس میگه که نفس والدینه که این بدن رو تدبیر میکنه تا وقتی که به حد نصاب میرسه، بعد نفس کودک افاضه میشه، تدبیر به نفس کودک واگذار میشه و نفس پدر مادر منعزل میشن. دیگه از این به بعد نفس کودک کار رو انجام میده تا آخر. نوبت به ولی صدر هاشمی میرسه، میگه که شما فکر کردید که اینا وکلای خارجی هست که یکی کارو به دیگری واگذار کنه؟ در موجودات طبیعی توکیل و واگذاری معنا نداره که بگه تا حالا من کارو انجام میدادم بعد از این تو. نفوس و پدر مادر تا حالا کارو انجام میدادن، بعد از این تو انجام بده. به لفظ بلد بگم، بگم تو بعد از این کار انجام. در امور طبیعی انتقال معنا نداره که بگه تا حالا ما عهده‌دار این وظیفه بودیم، از این بر وظیفه مال توست. اگر این وظیفه از اول پدر مادر شروع کردن، تا آخرم باید پدر مادر ادامه بدن. حالا کار ندارم به این که حق با کیه، دارم نقل اقوال میکنم. خب اینم یه شاهد میگیره برای اینکه نفس مجردا حادث نمیشه. خود ملا صدر این تمام مبانی مشا که توجه کردید که نفس مقوم بدن میشه بنابر نظر مشا، منتها نفس والدین مقوم بدن است تا وقتی که بدن به حد نصاب برسه، و بعد از نفس والدین نفس خود کودک مقوم بدن است تا آخر. این نظر مشا که مقوم للبدن بنابر نظر مشا درست میشه، هیچ ایرادی نداره، منتها همونطور که هستیرم توکیله، یعنی اول پدر مادر نفسشون مقدمه، بعدن نفس ولد مقدمه. اما ملا صدر چی میگه؟ ملا صدر میگه از اولی که این نطفه متکون میشه، شاید قبل از اونم حتی، از اول این بدن انسان آماده پرورش یافتنه و این بدن دارای صورت معدنی است، دارای صورت معدنی. این صورت معدنی رو به کمال میره، اون بدن هم رو به کمال میره، هر دو به حرکت جوهری جلو میرن، هم صورت معدنی جلو میره هم بدن جلو میره. منتها به قول مرحوم زنوزی میگه که بدن از ماده آفریده شده که حرکت جوهریش به سمت تجرد کنتره و نفس از شیء خلق شده که حرکت جوهریش تندتره. نفس به سمت تجرد میرسه در حالی که بدن هنوز مادیت داره. اون وقت مرحوم زنوزی میگه در عالم برزخ و قیامت نفس بدن مجرد میشه. یه مبنایی داره که مبناش با مبنای ملا صدر در معاد فرق میکنه و خیلی قوی تر از مبنای ملا صدر است در وسط معاد. انشالله برسم توی شواهد قسمتی گرسیم، انشالله حرف ایشون هم شاید نقل کنم که تقریبا مشکلی رو که ملا صدر گرفتار شده مرحوم زنوزی دیگه گرفتارش نمیشه. حالا حرفش درست غلطه کار نداریم، یعنی طبق مبنای خودش خوب پیش رفته. حالا منظور اینه که صورت معدنی اولا به این نطفه افاضه میشه، حالا شاید هم قبل از این که نطفه بشه صورت معدنی داده میشه، بعد این صورت معدنی میشه رشد میکنه، ترقی میکنه، تکامل پیدا میکنه، میشه صورت، میشه نفس نباتی. همین صورت معدنی میشه نفس نباتی، و وقتی نفس نباتی شد اون شأن قبلیش رو که صورت معدنی از دست نمیده، کار صورت معدنی رو هم انجام میده، سه تا وظیفه دیگه که کار نفس نباتیه که تغذیه و تنمیه و تولید بشه بهش واگذار میشه. حالا میشه چهار وظیفه‌ای. تا حالا یک وظیفه داشته، وظیفه صورت معدنی داشته که مرکب رو از تفرق حفظ میکرده. کار صورت معدنی همینه، حفظ المرکب از تفرق. این کار رو الان نفس نباتی انجام میده با سه تا وظیفه جدید، چون نفس شده دوباره رو به کمال سیر میکنه، میشه نفس حیوانی. همین صورت معدنی میشه نفس حیوانی، میشه نفس نباتی، همین نفس نباتی میشه نفس حیوانی. نه باطل میشه نفس حیوانی درست میشه. ایشون خلع و لبس رو قبول نداره، میگه لبس بعد لبسه، یعنی هر چی داره داره دوباره یه چیزی روش میپوشه. این نفس حیوانی همون چهار وظیفه قبل رو داره، دو وظیفه دیگه بهش اضافه میشه، میشه مدرک و متحرک بالاراده. بعد باز نفس حیوانی به حرکت جوهری حرکت میکنه تا میشه نفس انسانی. نفس انسانی شد وظیفه هفتم رو هم که تعقله به شما گذار میکنن. حالا نفس انسانی همه ی وظائف مادون رو انجام میده و انسان داره یک نفسه که از جمادی شروع کرد به انسانی ختم کرد. خب حالا بیان سر وقت بدن، ببینیم بدن رو کی تقدیم میکنه. این صورت معدنی صورت بود، نفس نباتی صورت بود، نفس حیوانی و انسانی صورت بود. صورت مقوم ماده است، همیشه صورت مقوم ماده است، جزء العله است. شریک الاله است. خوندیم اینا رو. در اون وقتی که بدن داره متکون میشه، صورت معدنی شریک الاله است. بالاتر که رفتیم نفس نباتی شریک الاله است تا آخر. پس در تمام اوقات همین نفسه که داره مقوم بدن میشه از همون اول، نه اینکه کار به بدن به نفس پدر مادر واگذار بشه بعد اونا منتقلش کنن به نفس کودک. از همون اول نفس کودک داره کار انجام میده، منتها در مرحله معدنی، بعد در مرحله نباتی و بعد در مرحله بالاتر.
که در تمام مراحل همون صورت که یک حدش نفس اصلی انتظار میشه.
بله، که صورت داره مقوم بدن از همون اول تا آخر. پس دیگه با این ترتیب مولا صدر اون مشکلی هم که بر مشا وارد میشه دفع کرد. البته بر مشا وارد میشه و خودش نذاشت دفع میشه وارد بشه. خب توجه کنید که نفس میشه مقوم بدن هم بنابر نظر مشا هم بنابر نظر حکمت متعالیه. حالا وارد کشف نراتم بشم یا نه؟ بله؟ ظاهرا بتونیم بخونیم، من سریع بخونم تمومش کنم، چون اشراق دهم اشراق دهم یه جوری بشه که تموم بشه. اشراق دهم بس سنگینی هم داره، یه جوری بشه که فردا تمومش کنیم. ما آمدیم فلسفه میخونیم دیگه، با حدیث خر کردیم. خب کشون و اناراتون تأکید همون مطلب قبلیست، چیزی اضافه نداره، من سریع هم میتونم بخونم. می‌فرماد نفس وقتی که میخواد معقولات رو ادراک کنه، در واقع اون مسلم مجرده رو مشاهده میکنه و بعد اینطور نیستش که قبلا محسوسی رو گرفته باشه بعد به درجه تخیل رسونده باشه بعد اون متخیل رو تجرید کنه و با تجرید آماده افاضه صورت بشه. آخه مشا اینطور میگن، میگن اول شما صورتی رو حس میکنید، این صورت محسوسه براتون پیدا میشه، بعد در همون هنگام صورت متخیل هم پیدا میکنید. اگر همین صورت متخیل رو به حال خودش رها کردید، دیگه قابلیت پیدا کردن صورت مقوله رو ندارید. اما اگر شروع کنید این صورت مقوله رو متخیل رو تجرید کردن و مطالعه کردن، دقت کردن در این صورت متخیله، اون وقت نفستون آماده میشه. وقتی آماده شد از جانب عقل فعال، صورت عقلیهی به وزان اون صورت متخیله به شما افاضه میشه، که ما صورت معقوله رو ما به دست نمیاریم، او به ما افاضه میکنه، منتها ما مقدمش رو جور میکنیم، مقدمش به این که احساس کنیم، تخیل پیدا کنیم و بعد اون صورت متخیله رو تجرید کنیم. تا این کاراش مال ماست، بقیهش دیگه مال عقل فعاله. عقل فعال صورت افاضه میکنه و صورت در ما منتبع میشه. ایشون حرف رو قبول نداره، میگه اینجوری نیست، میگه ما مقدمات رو طی میکنیم. وقتی مقدمات رو طی کردیم، یعنی صورت محسوسه به دست آوردیم، صورت متخیل به دست آوردیم، تجرید اینا نمیخواد. اگر قبلا نفسمون رو آماده کرده باشیم برای مشاهده موجود عقلی، موجود عقلی رو مشاهده میکنیم، یعنی همون صورت عقلی است. که افاضه یعنی اینکه اون صورت عقلی خودش به من نشون میده، صورت عقلی رب النوعی اون خودش به من نشون میده، میشه تعقل. پس تعقل به این معناست که ما صورت عقلی رو مشاهده میکنیم، نه صورت متخیل رو تجرید کنیم و اون تشریفاتی که مشا گفتن. ولی خب ما اینو قبول داریم که همینطوری صورت معقوله رو به دست نمیاریم، باید ابتدا صورت محسوس داشته باشیم، یعنی اول باید برخوردی بکنیم با یک انسانی، بعد اون وقت آماده بشیم برای مشاهده اون ربانا، این موجودات مادی رو باید مشاهده بکنیم تا آماده بشیم برای مشاهده ربانا. پس از محسوس باید به متخیل منتقل بشیم، اینا رو قبول داریم، و از متخیل به مشاهده معقول برسیم. تقریبا خیلی فرقش با حرف مشا کمه. مشا هم همینو میگه، میگه اول محسوس داشته باش، بعد متخیل داشته باش، بعد شروع کن به تجرید تا معقول بهت افاضه بشه. ایشون میگه اول محسوس داشته باش، بعد متخیل داشته باش، و قبلا خودتو آماده کن تا بتونی معقول رو هم ببینی، که همین سه مسیر باید طی بشه بنابر نظر هر دو. منتها اون مسیر سوم درش اختلافه، که آیا با تجرید به دست میاد یا قبلا باید خودت آماده کرده باشی، نفست حالت تعقلی داشته باشه تا قابلیت مشاهده صورت معقوله رو پیدا کنی. فقط اختلافشون در اینه. بعدشون میگه که پس از محسوس باید به متخیل منتقل بشی، از متخیل به معقول، و همین رو هم ما میگیم از دنیا به آخرت، از آخرت به ماورا آخرت. از دنیا به آخرت منتقل بشیم، از عالم ماده به عالم متخیل، از آخرت به ماورا آخرت که عالم عقل منتقل بشیم. و این روش نه تنها در این دنیا هست، بلکه در کل در این در ماها هست، بلکه در کل نظام هم هست. یعنی کل این نظام از دنیا منتقل میشن به عالم برزخ و از برزخ به ماورا برزخ. تنها ما نیستیم که در این دنیا از محسوس به متخیل و از متخیل به معقول میرسیم، بلکه کل نظام ماده بر اثر حرکت جوهری به سمت عالم برزخ و عالم برزخ به سمت عالم آخرت و عالم عقل سیر میکنه، که این خودش بحث مهم میداره که سیر سعودی کل موجودات و سیر سعودی انسان که با هم دو دایره تقریبا متوافق تشکیل میدن، که این بحثش مال همون اول 97 اشاراته که من اونجا یه مقداری اشاره کرده بودم، کشف و انارتون. حالا یه دو خطی که من خارج گفتم سریع بخونم: فن نفس و این ادراک حال المعقولات الکلیه تشاهد و ذوات نوریت مجردت مشاهده میکنه، ذوات نوری مجرد را لا به تجرید نفس ایاها، نه اینکه نفس اونها رو مجرد کنه، اونا رب النوع خودشون بدون احتیاج به تجرید ما مجرد هستند، ما اونا رو مجرد نمی کنیم، نه اینکه ما اون صور رو تجرید کنیم و معقول رو از محسوس انتزاع کنیم کما علیه جمهور الحکما، چنانکه جمهور الحکما این مشا میگن که ما معقول از محسوس مجرد می کنیم، بعد که مجرد کردیم حالا آماده میشیم، وقتی آماده شدیم عقل فعال به ما صورت افاضه میکنه. اونا اینطوری میگن، ایشون اینو قبول نداره، میگه بل بانتقال و مسافرتن که یقع للنفس من المحسوس الى المتخیل. تا اینجا رو ما با مشا تقریبا همگامیم، اما ثم منه الى المعقول، به سمت معقول حرکت میکنیم، ما باید به سمت معقول بریم، نه او معقول رو به ما افاضه کنه. معقول افاضه کردنی نیست، ما باید خودمون رو ترقی بدیم تا به سمت معقول مسافرت کنیم، ما باید کمال پیدا کنیم، نه اون صورت رو به ما تنزل بده و به ما عطا کنه. مسافرت و ارتحال و ارتاعت بر اونجاست، بل بانتقال و مسافرت و ارتحال لهانی للنفس من الدنیا الى الاخرى. اخرى در اینجا منظور عالم برزخه که عالم تخیله، آخرت حقیقی نیست، چون آخرت حقیقی اگه باشه دیگه ماورا نداره، آخرت حقیقی دیگه ماورا نداره. این اخرى منظور عالم برزخه. بعد میگه ثم الى ماورا هما، که ماوراشون عالم آخرت عقلیه. اول عالم دنیاست که محسوسه، بعد اخراست که برزخیه متخیله، بعدم ماورا این دوتاست که عقلیه. دوباره همین مباحث که الان خوندیم ادامه پیدا میکنه که ظاهرا دیگه وقت تمامه نمیرسیم.